خب بحث بعدی ما شناخت زبان از راه ارکان ارتباطی است. ما می‌خوایم زبان قرآن رو بشناسیم و اینکه حالا از یک راه دیگه، قسمت قبل از راه تحلیل درون دینی و برون دینی بحث کردیم، در این قسمت می‌خوایم از راه ارکان ارتباطی رو بشناسیم. اگر یادتون باشه ارکان ارتباطی گوینده و فرستنده، به هر حال به این معناش ناتو گوینده بود، فرستنده بود، خود محتوای کلام بود، اینها ارکان ارتباطی بودن. بنابراین من میخوام در این قسمت از همین راه ارکان ارتباطی ببینم و زبان قرآن رو در موردش شناختی داشته باشم. اولین مورد رو میتونیم اینگونه مطرح کنیم که شناخت عقلی زبان از راه شناخت گوینده. من میتونم زبان رو بشناسم ولی از راه شناخت گوینده. خب به چه معنا؟ به این معنا که میایم مطرح میکنیم خب قرآن سخن خداوند متعاله. وقتی ما این رو بپذیریم که قرآن کلام خداونده، پس مسلماً این سخن داره ویژگی های گوینده رو برای من منعکس میکنه، گرچه که مخاطب قرآن و این سخن خداوند انسان و بشره، ولی گوینده اون خداونده. بنابراین داره ویژگی های خداوند رو برای ما منعکس میکنه و از همین روی که ما وقتی میبینیم قرآن استواره، قرآن محکمه و هیچ گونه تناقضی و تفاوتی در آیات قرآن وجود نداره، این نشان دهنده اینه که قرآن از جانب خداوند. آیه‌ای که می‌فرمایند افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چرا مردم در قرآن تدبر نمی‌کنند؟ تدبر کنند که ببینن هیچ گونه تناقضی در آیات وجود نداره. اگر این آیات و سور قرآن از جانب غیر خداوند بود، در اون اختلاف پیدا میکردن و اختلاف کم هم نه، اختلاف بسیاری پیدا میکردن. پس همین که ما میبینیم قرآن هیچ گونه اختلافی در اون نیست، مسلماً این امر از جانب خداوند متعال. پس ببینید ما ویژگی قرآن رو دیدیم و از این ویژگی قرآن به هر حال گوینده راه پیدا میکنیم و گوینده رو میشناسیم. دومین راهی که میتونیم زبان رو بشناسیم از راه شناخت هدف متنه. ببینیم هدف این متن چیه؟ هدف آیات قرآن به نوعی چیه؟ خب هدف قرآن شناختش سبب میشه که ما به هر حال یک شناخت خوبی رو نسبت به زبان قرآن داشته باشیم. خب مؤلف و آفریننده این متن کیه؟ خداوند متعال. و ما خیلی راحت میتونیم با یک شیوه عقلایی بیایم جستجو کنیم ببینیم خداوند در مورد هدف ارسال قرآن چه چیزی گفته و هدف قرآن رو سبب میشه که ما به هدف به زبان قرآن برسیم. خب آیاتی رو داریم که هدف قرآن رو برامون معرفی میکنن. ما اگر این آیات رو بررسی کنیم این نتیجه رو میگیریم که همچنان که آیات به نوعی بعد معرفتی دارن و بعد تعلیمی دارن، زبان قرآن هم بعد معرفت بخشی داره. زبان قرآن هم بعد تعهد برانگیزی و تحول آفرینی داره. پس زبان قرآن زبانیه که هم معرفت بخشه، هم تعلیمی و آموزشی است و هم تعهدی رو در انسان‌ها ایجاد میکنه و به هر حال سبب تحول انسان میشه. بله میفرمایند که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. خداوند کتابی رو نازل فرموده، کتابی رو که تخرج الناس، به واسطه این کتاب ای پیامبر مردم رو از ظلمات جهل، ظلمات کفر به سوی نور هدایت و نور اسلام خارج کنی. بنابراین انسان رو به هر حال متحول میکنه از جهل به علم از کفر به ایمان متحول میکنه. خب بنابراین هدف قرآن تعلیم است و تزکیه، پس زبان قرآن هم زبان تعلیم است و زبان تزکیه. آیات دیگه‌ای که مطرح میشه این آیه است که میفرمایند توی سوره صاد آیه 29 آمده که کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب، کتابی است ای پیامبر که برای تو نازل کردیم، کتاب مبارکی است، لیدبروا آیاته، برای اینکه مردم در آیاتش تدبر کنن. خب وقتی که تدبر در این آیات بکنن و هدف این آیات رو به دست بیارن، خب به این نمیرسن که با زبان قرآن آشنا میشن و مسلماً زبان قرآن زبانیه که قابل به هر حال تفهیمه، قابل تعلیمه و از اون میتونن همه آنچه رو که نیاز دارند فرا بگیرن. سومین موردی که میتونیم در مورد شناخت زبان مطرح کنیم از راه ویژگی های متن، در مورد قبلی از راه هدف متن اومدیم تونستیم به هر حال شناختی داشته باشیم نسبت به این زبان، الان از راه ویژگی های متن میخوایم این را نگاه کنیم که قرآن چه ویژگی هایی داره و از اون ویژگی ها ما میتونیم برای کشف زبان قرآن به هر حال استمداد کنیم. خب چرا؟ چون که یه سری ویژگی ها و خصوصیات حاکمه بر متنه و وقتی اون ویژگی ها مشخص بشه متن و زبان متن هم برای ما مشخص میشه. مثلا قرآن در برخی از آیاتش قرآن در برخی از آیات فرموده که قرآن راهنمای تمام مردم به سعادته. خب در آیه 185 بقره فرموده که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. هدى للناس، قرآن همه مردم رو هدایت میکنه به سوی سعادت. خب این یکی از ویژگی های قرآنه. ویژگی دومی که برای قرآن مطرح شده اینه که قرآن روشنگره. سوره یوسف آیه 1 فرمودن که الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. خب کتابی است که روشنگر است، مبین است. ببینید وقتی که یک کتاب مبین باشد متنش، پس زبانش قابل فهمه تا انسان رو بتونه به هر حال روشنگری کنه. باز در آیات دیگه فرمودن که سخن سنگین الهی است. در آیه 5 سوره مزمل فرمودن که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما به زودی بر تو یک سخن سنگینی رو نازل خواهیم کرد. خب این که سخن سنگینی است یک سری محتواهای عالی رو داره و زبان قرآن هم در همین مسیر هم مطرح میشه، در مسیر هدایت، محتواهای عالی و برای سعادت انسان. باز در برخی دیگر از آیات ویژگی که مطرح شده موعظه بودن رو مطرح کرده. در آیه 57 یونس فرمودن یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. خب این آیات موعظه است برای شما و شما رو پند و اندرز میده. باز در آیه 157 انعام مطرح شده که بیان است، قرآن بیان است، نشانه روشنه. فرمودن که فقط جاءکم بیانة من ربکم و هدى و رحمه. خب بیانه باز به معنای روشنگری، باز به معنای یک نشانه که روشن است برای همه. پس ببینید وقتی که ما این ویژگی های قرآن رو داریم مطرح میکنیم، زبان قرآن هم باید زبانی باشه که روشنگری توش باشه، بیانه توش باشه، راهنما باشه، موعظه باشه، برهان باشد. سوره نساء آیه 173 میفرمان که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم. خب این قرآن برهانیست، دلیلیست، حجتیست از جانب پروردگارتون برای شما. در سوره جاسیه ویژگی که مطرح شده ویژگی بصیرته. هذا بصائر للناس، این قرآن بصیرت هایی است برای مردم و سبب بصیرت و دید عمیق برای مردم خواهد بود. باز یکی دیگه از ویژگی هایی که برای قرآن مطرح شده آیت هست. در آیه 58 آل عمران فرموده ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم. آیه هم به معنای نشانه است، بنابراین قرآن و این متن نشانه‌ای به هر حال از جانب خداونده، پس باید زبانش زبانی باشه که برای مردم زبان قابل فهم و روشنی باشه. در سوره فاطر ویژگی حق مطرح شده، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، آنچه رو که بر تو وحی کردیم از کتاب همان حق است. پس متنی است، زبانی است که ویژگی حق بودن رو داره و تردید ناپذیره. در سوره بقره فرمودن که ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیچ ریب و تردیدی در این قرآن وجود نداره. علاوه بر آن که تردیدی وجود نداره، سخن نهایی و سخن فصل هم هست، انه لقول فصل. این سخن نهاییه، این سخن فصلیه که دیگه تمام سخنهای قبلی رو کنار میگذاره و مهیمن و چیره بر تمام کتب هست. خب شما نگاه کنید، زبان قرآن رو ما نسبت به زبانهای حالا کتب آسمانی قبلی هم اگر بخوایم بسنجیم، میبینیم که کاملا ویژگی های منحصر به فرد و خاص خودش رو داره. مهیمن و چیره بر همه کتب هم هست. در سوره مائده آیه 48 فرموده انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، این کتاب رو که براتون نازل کردیم کتاب حقی است و به حق نازل شده، تصدیق کننده کتابان قبلی و مهیمن بر اونهاست، چیره و حاکم بر همه کتاب هاست. و در آخر اینکه این کتاب، کتاب فرازمند و کلام جاودانه خداوند، جاودانه و تحریف ناپذیر خداونده که می‌فرماید انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این کتابی است که نفوذ ناپذیر، عزیزه و هیچ گونه باطلی در اون راه پیدا نمی‌کنه. خب بنابراین وقتی که قرآن بصیرت زاست، موعظه است، بیانه است، نشانه روشن، آیت برهانه، یعنی چی؟ یعنی یک زبان استدلالی و اثر بخشی داره و زبانی که عقل و اندیشه و قلب انسان رو اقناع میکنه و معرفت بخشی دارد. پس هم زبان استدلالی اثر بخشی داره و هم معرفت بخشی داره. وقتی که قرآن حق، تردید ناپذیر، بدون تناقض، فصل الخطاب هست و سخن نهایی باشه، باز این به این معناست که معیار جدایی حق از باطله. پس نمیتونیم برداشت های متفاوتی رو از قرآن داشته باشیم. بنابراین قرآن بر تمامی کتب آسمانی قبلی اشراف داره، چیره است و نمیتونیم راه های دیگر رو حق بدونیم و فقط قرآن رو حق میدونیم. خب چهارمین موردی که میتونیم ما قرآن رو و زبان قرآن رو به دست بیاریم، گستره مخاطبانه. از راه گستره مخاطبان میتونیم زبان قرآن رو بشناسیم. خب بحث اینه که شما اگر نگاه کنید یک متنی مخاطبش یک طیف خاصی باشه، خب زبانش هم متناسب با همون طیف خاصه. مثلا بحث علمی باشه، عرفانی باشه، فلسفه باشه، یا حتی مثلا مخاطبانشون یک ملت و نژاد خاصی باشن یا یک قشر و صنف خاصی باشن، مسلما زبانش زبان اون متن و دعوت متناسب با اون مخاطبان خواهد بود. ولی اگر یک حالا مکتبی، یک متنی مثل قرآن رسالتش رو نوع انسان قرار داده، یعنی مخاطبانش تمامی انسان ها هستن بدون هیچ خصوصیتی، بدون رنگی، بدون نژادی، بدون به هر حال سطح علمی، و کل انسان ها رو مخاطب خودش قرار داده باشه، مسلماً زبان اون متنم باید متناسب با این طیف وسیع از مخاطبان باشه. پس ما میبینیم که قرآن هر رنگ و نژاد و موقعیت رو داره به چی؟ به تعالی و به سعادت دعوت میکنه و به شیوه های مختلف هم میاد اونها رو باشون سخن میگه. بنابراین همچنان که مخاطبان قرآن گستره عامی رو داره، زبان قرآن هم زبانیه که قابل فهم برای همه مخاطبان هست. حالا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین، وقتی میفهمند بیان است برای مردم، مشخصا همه مردم رو شامل میشه. پس زبان قرآن هم با زبان قابل فهمی برای همه مردم باشه، معرفت بخش هست، معنادار هست. یا باز آیه‌ای که می‌فرمایند در سوره صاد، می‌فرمایند که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. این قرآن برهان و حجت و دلیلی است از جانب پروردگارتان و همچنین ما نازل کردیم بر شما نور مبینی رو. ببینید مخاطب ایها الناس هست، کل مردم. پس قرآن برهان و دلیلی است برای کل مردم، پس معنادار هست، معرفت بخش هست برای کل مردم و کل بشر. خب آخرین موردی که میتونیم مطرح کنیم شناخت از طریق محتوای پیام متن. این که ببینیم پیام متن ما چه بحثی رو داره. نگرشی که قرآن از جهان هستی داره یک نگرش واقع نگر هست، یعنی بر اساس واقعیت داره این رو مطرح میکنه. خداوند واقعیت محض و اساس همه هستی هاست و جهانی که ایجاد شده و این جهان امکانی با تمام مراتب طولی و عرضی خود آفریده خداوند متعاله. خب این رو مطرح میکنیم که این عالمی که ما در اون زندگی میکنیم، یا فقط این گونه نگیم، ما بگیم که این عالمی که وجود داره منحصر به اون موجودات محسوس نیست، بلکه جهان به دو عالم شهادت یعنی جهان محسوس و همچنین عالم غیب یعنی جهان نامحسوس هم تقسیم میشه. و قرآن کریم اومده این افق وسیع رو در مقابل انسان قرار داده و مطرح میکنه که الذین یؤمنون بالغیب. پس قرآن نظام موجود جهان رو در متن قرآن، در به هر حال محتوای قرآن اومده برای ما یک نظام هدفدار موزون مطرح کرده که از خداوند و به سوی خداوند باز میگردد و انسان یک مسافره که این مقصد رو داره دنبال میکنه. به هر حال انا لله و انا الیه راجعون رو خداوند در قرآن برای ما مطرح میکنه. خب وقتی این محتوا و این بینش قرآنی بر فضای فکری انسان به هر حال باشه، مسلماً مفاهیم زبان شناختی جدیدی رو به دست میاره، مفاهیمی رو که یک معانی و معارف و مفاهیم جدیدی رو برای او مطرح میکنه، مثل غیب، مثل شهادت، مثل خدا، عرش، کرسی، و به هر حال همه این مفاهیم برای انسان قابل فهم و معرفت بخش خواهند بود. آیه دیگری که در این زمینه مطرح میشه این آیه است که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. خب ای انسان، تو با تلاش و زحمت به سوی پروردگارت باز میگردی. بنابراین به این نتیجه میرسیم که با توجه به این محتوای قرآن، همه مطالب قرآن، همه محتوای قرآن قابل فهم و قابل معرفت هست.